درود بر شما بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من کیان منوی همراه شما هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش متحد است توسعه قلمرو حکومت ایران در منطقه را پیشگیری کند. دیوان بین‌المللی دادگستری امروز جمعه به بررسی تقاضای ایران برای رفع توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش ادامه می‌دهد. یک نماینده مجلس می‌گوید بیش از 2 میلیون نفر از ایرانیان قدرت خریدشان را به طور کامل از دست دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل خود را متحد می‌داند که به توصیف او از توسعه قلمرو حکومت ایران در منطقه پیشگیری کند. نتانیاهو که در جریان استقبال از یک ناوشکن آمریکا در بندر اشدود در اسرائیل سخن می‌گفت افزود ایران باید از سوریه، یمن و عراق بیرون رود و دست از جنگ افروزی و توسعه طلبی بردارد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تاکید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر حق اسرائیل در دفاع از موجودیت خود، حضور ناو آمریکا را نماد حمایت آمریکا از اسرائیل خواند. دیوان بین‌المللی لاهد امروز جمعه رسیدگی به پرونده توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را ادامه می‌دهد، در حالی که ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است موضوع آزادسازی 1.750 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را بررسی کند. آمریکا با این تقاضا مخالفت کرده و خواهان رد این پرونده از سوی دادگاه شده است. ریچارد ویسک مشاور وزارت امور خارجه آمریکا هدف ایران را از این درخواست حمایت حکومت ایران از تروریسم بین‌المللی توصیف کرده و دیوان عالی آمریکا سال گذشته رأی داده است که دارایی‌های توقیف شده ایران باید به خانواده‌های آمریکایی آسیب دیده در بمب‌گذاری در پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال 1983 انتقال یابد. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز پنجشنبه گفت در شرایط فعلی ایران بیش از 2 میلیون نفر قدرت خریدشان را به طور کامل از دست داده و به حمایت دولت نیاز دارند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد در شرایط فعلی افرادی که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند زیر خط فقر به حساب می‌آیند. افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث افزایش نارضایتی و تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای ایران طی ماه‌های اخیر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده احتمالاً در حال دستیابی به نتایجی در مورد سرنوشت جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد و ناپدید شده عربستانی است. روز گذشته سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا به خبرنگاران گفت که اگر مشخص شود حکومت عربستان یک روزنامه نگار منتقد را به قتل رسانده، این موضوع به شکل عمده‌ای بر روابط با آمریکا تاثیر خواهد گذاشت و به گفته او باید تحریم‌های چشمگیری علیه عربستان اعمال گردد. در پی درخواست شماری از نمایندگان کنگره در خصوص اعمال احتمالی تحریم علیه عربستان، دونالد ترامپ گفت که دلیلی نمی‌بیند که جلوی فروش گسترده تسلیحات به عربستان را بگیرد. مقام‌های ترکیه می‌گویند بر این عقیده هستند که جمال خاشقجی 9 مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول از سوی تیم ویژه اعزامی از عربستان به قطر رسیده است. عربستان از سرنوشت جمال خاشقجی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. و یک نهاد ناظر حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از عربستان خواست به حملات هوایی مرگبار در یمن که بنابر ارزیابی این گروه منجر به کشتار غیر نظامیان از جمله کودکان می شود پایان دهد. این نهاد که از 18 کارشناس مستقل تشکیل شده همچنین ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن حملات از مقامات سعودی در این باره توضیح خواسته است. بنابر گزارش گروه ناظر حقوق بشر سازمان ملل از ماه مارس سال 2015 به این سو دست کم 1250 کودک در حملات هوایی ائتلاف عربی کشته شدند. عربستان در جنگ یمن رهبری یک ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران را بر عهده دارد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم و خوشحالم که با یه فرد و گرام دیگه همراه شما هستیم. این هفته باز هم موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های انتخاب شده رو همراه شما مرور می‌کنیم.
اگر شرایط FATF رو اجرا کردیم اون وقت همه این مشکلات حل میشه. نه،
تعهد میده که تعریف آمریکا، اسرائیل و این FATF رو بیارن تو مجلس مصوبه.
FATF، واکنش کاربران به تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس ایران.
اینجا تهران، خیابان کارگر تولید.
اعتصاب سراسری، هشتگی در واکنش به فراخوان تشکل‌ها و اعتصاب اصناف در ایران. دنیا ویسی، هشتگی در واکنش به مرگ یک دختر دانش آموز در یک مدرسه. در ادامه فردگرام،
یا اونایی که بیشتر دارن 10 دفعه دیگه رفتن پاریس گشتن و اومدن از حوریای بهشتی اونجا متمتع شدن. آخرش
حرف‌های جنجال برانگیز داریوش ارجمند درباره مشکلات اقتصادی مردم. این هفته بعد از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس که با عنوان CFT شناخته میشه، کاربران شبکه‌های اجتماعی هر کدوم از زاویه دید خودشون به این موضوع نگاه کردند. برخی از تصویب CFT خوشحال شدند، برخی خشمگین و گروه کثیری همین موضوع رو نشانه دیگری از عقب نشینی حکومت در برابر غرب دونستند. سعید حاتمی که ظاهراً از مخالفان سرسخت CFT و FATF هم هست، توییت کرد که صدها مثل FATF هم تصویب بشه، پولی که قراره به حزب الله و به قول او مقاومت برسونیم، میرسونیم، حتی شده با چمدون. در واکنش یک حساب کاربری به نام لهو لعب هم در توییتر نوشت که به نظر او این FATF و CFT آغاز نرمش حکومت ایران برای رسیدن به یه توافق دیگه با آمریکاست و وقتش رسیده تا حکومت بارهای اضافی رو رها کنه تا به کوه آمریکا برخورد نکنه. ساسان آقایی هم در توییتر نوشت که بدون FATF روسیه و چین نمیتونن ساده ترین ارتباط تجاری خودشون با ایران رو ادامه بدن و شرط اروپا برای شراکت در ادامه برجام هم رعایت توصیه های گروه ویژه اقدام مالیه و راه دیگه ای نبود تا وضع بدتر از این نشه. حساب کاربری وجودگرا هم توییت کرد که مشکل اصلی این نیست که تصویب FATF از سوی رهبر به مجلس دیکته شده یا نه. مشکل اینه که تصویبش در راستا و با هدف حفظ نظامه، نه تأمین منافع مردم. مسعود صالحی اما به اصل 154 قانون اساسی درباره حمایت جمهوری اسلامی از مبارزه مستضعفان در نقاط مختلف عالم اشاره کرده و در توییتر خودش نوشته اسنادی نظیر FATF و CFT با اتکا به همین اصل در شورای نگهبان تصویب نمیشن یا درست اجرا نخواهند شد. مریم شریعت مداری هم توییت کرد که عده برای تصویب FATF و CFT جشن گرفتن، نمیدونم چرا. یه عده هم عزاداری کردن، باز نمیدونم چرا، ولی من هنوز میگم دیگه تمومه ماجرا. کاوه شیرزاد، کنشگر سیاسی که خودش مطالب مرتبط با این موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کرده، به ما گفت که از نگاه غالب کاربران این موضوع نوعی عقب نشینی تاکتیکی و از سر اجبار برای جمهوری اسلامیه که در نهایت گره خاصی رو از مشکلات مردم ایران باز نمی‌کنه.
من نگاه کاربران مختلف رو تو این قضیه می‌دونم. مردم و اپوزیسیون ایران هم خیلی خوب میدونن که با پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی به FATF هیچ چیزی حل نخواهد شد و اون مشکلات عمده ما در واقع در جاهای دیگر هست. طیف‌های متنوعی که من دیدم در توییتر و جاهای دیگه واکنش نشون میدادن، بقیده من همه در این دسته هستن، دسته‌ای که طرفدار جمهوری اسلامی هستن و میخوان یک جامعه مدنی قلابی رو نشون بدن، حق اعتراض رو اونجا به یک نوعی به رسمیت بشناسن و قشر در واقع تحول‌خواه یا کسانی که خواهان تغییرات خیلی اساسی و بزرگ هستن در جمهوری در برای جمهوری اسلامی، اینها واکنش خیلی جدی نشون ندادن. اینا میدونن که در واقع جمهوری اسلامی روز به روز داره تسلیم میشه و در برابر غرب اون رجزخونیایی که میکرده رو داره میذاره کنار.
روز دوشنبه 16 مهر ماه چند شهر ایران شاهد اعتصاب گروه‌هایی از کسبه و بازاریان در اعتراض به وضع موجود بود.
امروز 16 مهر 97 اعتصاب سراسری سنندج خیابان امام. همه بسته.
در ماه‌های اخیر و به دنبال بحرانی شدن وضع اقتصاد و نوسان دائمی بهای ارزهای خارجی در ایران به خصوص دلار و سخت‌تر شدن زندگی مردم، اعتراض‌هایی در قالب تجمع‌های اعتراضی یا اعتصاب اصناف و مشاغل در جای جای ایران گزارش شده. بهزاد مهرانی درباره اعتصاب سراسری در توییتر خودش نوشت: گاهی به خیابون اومدن نمادی از مبارزه با استبداد که در قالب تظاهرات جلوه‌گر میشه و گاهی در خانه ماندن که نمودش اعتصابات سراسریه. در هر دو حال پشت استبداد میلرزه. در یک حساب کاربری توییتر به نام آراگون هم میخونیم که مارتین لوتر کینگ، یکی از رهبران مبارزه با تبعیض نژادی، در آخرین سخنرانیش گفته که ممکنه بسیاری از شما در اعتصاب شرکت نکنید، اما بدونید ما همگی یا با هم پیروز میشیم یا با هم شکست میخوریم. هویت جاوید هم در توییتر نوشت: با اعتصابات گسترده و سراسری گام به گام به پیش میریم و ناگهان میبینیم که تبل توخالی جمهوری اسلامی چگونه فرو خواهد ریخت. کوروش هم با اشاره به سخنرانی هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی در جمع بسیجیان توییت کرد: خامنه ای فکر کرد با یک سخنرانی در ورزشگاه آریامهر میتونه مردم رو مرعوب کنه، ولی اعتصاب سراسری نشون داد که بلوغ سیاسی بخشایی از مردم روز به روز بیشتر میشه. که ایازی هم در حساب توییتر خودش نوشت: هرچه با بگیر و ببند تونستند قیمت دلار رو پایین بیارن، جلوی اعتصاب رو هم میتونن بگیرن. تنها کار لازم در شبکه‌های اجتماعی خبررسانی و دعوت از سایر اخشار برای پیوستن به این اعتصاب هاست. یک حساب کاربری با نام ایستاده با مشت هم توییت کرد که به نظر او اعتصاب بین مردم ایجاد همبستگی میکنه و این خودش بزرگترین ترس حکومته. روز سه‌شنبه این هفته خبر اومد یک دانش آموز خردسال دختر به نام دنیا ویسی در یکی از شهرهای نزدیک سنندج به دلیل ریزش دیوار بخشی از یک مدرسه فرسوده جان خودش را از دست داد. اما به فاصله یک روز، یعنی روز چهارشنبه، خبرهای غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً دنیا ویسی به قتل رسیده و برای اینکه این موضوع طبیعی جلوه کنه، دیوار بر پیکر بیجان این دختر بچه آوار شده. جدای از صحت و سقمه این خبر و چگونگی جان باختن این کودک خردسال در مدرسه، کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به فرسوده بودن مدرسه‌های ایران نظر خودشون رو بیان کردند. علیرضا اعظمی در توییتر خودش نگاهی کرده به بی‌توجهی به آبادانی برخی شهرهای ایران و نوشته: وقتی از محرومیت و تبعیض در کردستان، بلوچستان، خرمشهر و برخی نقاط دیگه ایران حرف می‌زنیم، عده‌ای مرکزنشین گارد می‌گیرند که همه محرومیم و فشار یکسانه. بهروز جاوید تهرانی هم توییت کرد: پولی که باید خرج ساخت دیواری محکم برای مدرسه دنیا ویسی می شد، خرج کدوم موشک شد تا دیوار مدرسه‌ای رو در خاورمیانه ویران کنه؟ یک حساب کاربری به نام عجیبزاده هم در توییتر با انتشار تصویری نوشت: حوزه علمیه محمد باقر خانساری اگرچه یک کپی ستایش برانگیز از اپرا هاوس های غربیه، اما برای تدریس آداب طهارت بیش از حد شکوه داره. دختران شینابادی و دنیا ویسی قربانی همین حشمت و جبروت علمای اسلامند. وانیا هم در حساب کاربری توییتر خودش همراه یک تصویر به طعنه نوشت: خدا رو شکر که مدرسه‌مون دیوار نداره. اعظم جنگروی هم توییت کرد: بودجه‌های کلانی رو که صرف تبلیغ اجبار حجاب می‌کنید یا در سوریه و یمن هزینه می‌کنید، اگر یک هزارم اون رو هزینه نوسازی مدرسه‌ها می‌کردید، دنیا ویسی هنوز زنده بود. اما همکارم سمیرا قرایی در پیوند با این موضوع نگاهی کرده به حواشی و خبرهای غیر رسمی درباره چگونگی مرگ مشکوک دنیا ویسی.
اما خبر مرگ دنیا ویسی روز چهارشنبه 18 مهر دچار تحول تازه‌ای شد. در شبکه‌های اجتماعی برخی از جمله خبرنگار روزنامه قانون این ادعا رو مطرح کردند که به دنیا ویسی تعرض جنسی شده و سپس برای صحنه‌سازی و پنهان کردن این اتفاق دیوار دستشویی مدرسه‌ای که دنیا در اون درس می‌خونده روی سر این دختر آوار شده و اینطور اون جان خودش رو از دست داده. بر اساس این ادعاها روشن نیست که آیا پیش از ریزش دیوار دنیا ویسی زنده بوده یا نه. این اخبار در حد شایعه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد تا اینکه عصر چهارشنبه دادستان سنندج اکبر جوهری اعلام کرد که به خاطر شنیدن این ادعاها از پزشکی قانونی خواسته تا معاینات و بررسی‌ها رو انجام بدن در این رابطه و نتایج اون رو هم وعده داده که در اختیار عموم قرار خواهد داد.
این هفته هم سراغ مهتاب وحیدی راد همکارم در رادیو فردا رفتم و درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این فرداگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. خب مهتاب، همونطوری که میدونی ما سه هشتگ رو این هفته بررسی کردیم که یکی از اونها مربوط بود به اعتصاب سراسری که خب به خاطر محدودیت‌های موجود در روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران به اون پرداخته نشده، اما من میرم سراغ هشتگ مربوط به جان باختن کودک در سنندج که ظاهراً دیوار مدرسه یا بخشی از دیوار مدرسه خراب شده و اون زیر آوار مونده. حرف‌های زد و نقیزی هم مطرح شده راجع به مرگش، ولی اون چیزی که رسانه‌های رسمی بهش پرداختن بیشتر برمیگرده به در واقع فرسودگی مدرسش. چه روزنامه‌ای رو بررسی کردی در این باره؟
بله بنیامین، البته این اولین بار نیست که اتفاقهایی از این دست میفته که خب واکنش‌هایی را در پی داشته به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، اما چند تا روزنامه هم به این مطلب پرداختن، از جمله روزنامه همشهری که در شماره روز چهارشنبه 18 مهر ماه خودش با تیتر مدارس پیر جان کودکان رو میگیرند به سراغ این مطلب رفته و نوشته که دنیا اولین قربانی مدارس فرسوده در ایران نیست، آخرین اون هم نخواهد بود. این روزنامه رفته به سراغ داریوش ورناصری، معاون فنی و نظارت سازمان توسعه و نوسازی مدارس، و با او مصاحبه کرده در این باره. او هم آمارهایی رو ذکر کرده به این صورت که گفته دولت باید هر سال طبق برنامه توسعه ششم 2,000 میلیارد دلار برای بازسازی مدارس تخصیص بده که اگه به گفته او 1,000 میلیارد تومان خیرین رو هم به اون اضافه کنیم، این بودجه تنها برای بازسازی 3,000 مدرسه در سال کافیه. در حالی که به گفته داریوش ورناصری 32,000 فضای آموزشی در ایران وجود داره که فرسوده هستند و نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارن، و بعد گفته که برای بازسازی این 32,000 فضای آموزشی به 40,000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست و گفته دولت واقعا در یک سال نمیتونه چنین بودجه رو تخصیص بده برای بازسازی مدارس، و گفته که خب اتفاقهای از این دست باز هم ممکنه رخ بده.
خب آخه این چند روزه من در شبکه‌های اجتماعی دیدم که در این یکی دو روز که این خبر منتشر شده، خیلی ها میگن که خب دولت چطور در بخش‌های دیگه که ضروری هم نیست بودجه‌های کلانی اختصاص میده، پول‌ها معلوم نیست کجاها خرج میشه و یه همچین موضوع مهمی با بی‌تفاوتی روبرو است.
درسته، اصلا انتقادهایی که توی شبکه‌های اجتماعی شد همونطوری که دیدیم همین رنگ و بو رو داره. یعنی اینکه میگن خب این همه بودجه مثلا در بودجه سال 97 برای نهادهای تبلیغات اسلامی یا حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شد، چطور نمیشه که برای این تخصیص داده بشه. روزنامه ایران هم در مطلبی با تیتر تحصیل زیر سقف 32,000 مدرسه ناایمن مروری کرده بر اتفاقهای مشابهی که طی سال‌های گذشته رخ داده، اتفاق از این دست، و او هم این روزنامه هم به سراغ داریوش ورناصری رفته، به نقل از او مطلبی داره. همون آمارها در این روزنامه هم تکرار شده و به هر حال گفته شده که خیرین امیدوار هستش که خیرین بیشتر در امر مدرسه سازی کمک کنن. مهدی فرشادان هم با این روزنامه مصاحبه کرده و گفته که خیلی انتقاد کرده.
کی هست این آقای فرشادان؟
نماینده سنندج در مجلس، و خیلی انتقاد کرده از وضعیت مدارس فرسوده در استان کردستان و گفته که نمیشه به بهانه کمبود اعتبار جان دانش آموزا به خطر بیفته.
خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای FATF که یکی دیگه از هشتگ های انتخابی ما بود، اون هم سر و صدا زیاد کرده. به برخی ها که بیشتر منتسب بودن به اصلاح طلبان خوشحال شدن از تصفیب در واقع این کنوانسیون، اصولگراها ناراحت شدن. مخالفین جمهوری اسلامی هم خیلی این رو در واقع بازی مردم ندونستن و معتقدن که فرقی به حال مردم نمیکنه. در شبکه‌های اجتماعی روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن؟
بله، روزنامه‌ها، خیلی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن. البته من روزنامه‌هایی رو انتخاب کردم که بیشتر به حاشیه‌های این مسئله پرداختن. یکی از این حاشیه‌ها ارسال پیامک به گفته برخی از نماینده‌ها تهدیدآمیز بود برای اونها، از جمله پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس که گفته چنین پیامکی دریافت کرده و روزنامه شهروند به سراغ این مطلب رفته. چند روز پیش معاون سیاسی دادستان خراسان رضوی از فردی به نام خمیم نام برده بود و گفته بود این فرد پشت پیامک هاست، ارسال
پیامک های تهدیدآمیز.
بله دقیقاً. و بعد روزنامه شهروند رفته به سراغ خلیل موحدی، حد زده بوده که این فرد هست خمیم، ایشون عضو پیشین شورای شهر مشهده و مصاحبه کرده این روزنامه باهاش. خلیل موحدی در این روزنامه مسئولیت رو پذیرفته و گفته که بله کار من بوده و گفته این کار ادامه خواهد داشت.
این پیامک های تهدیدآمیز خطاب به برخی نماینده های موافق این،
بله، نماینده هایی که موافق بودن و گفتن
شده
که ما رأی مثبت میدیم تا ایران ملحق بشه به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همون CFT. و بعد روزنامه شهروند در ادامه مطلبش، در ادامه مصاحبه که با خلیل موحدی داشته، اینطور نوشته به نقل از خلیل موحدی که او گفته ما اگر بخوایم به کشورهایی کمک مالی کنیم، حتی با چمدون هم میتونیم بهشون کمک کنیم، این لایحه نمیتونه، تصویب این لایحه نمیتونه جلوی ما رو بگیره. بعد این لایحه رو با برجام مقایسه کرده، گفته زمانی که برجام هنوز تصویب نشده بود و اصلا توافقی وجود نداشت، ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو یاد گرفته بودیم، یه صرافیایی بودن که تحریم‌ها رو دور می‌زدن. اما وقتی که برجام تصویب شد دیگه اون راه‌ها بسته شد، به گفته او دستمون پیش دشمن رو شد و دیگه هیچ راهی نداشتیم برای اینکه تحریم‌ها رو دور بزنیم.
ممنونم این هفته همراه ما بودی مهتاب، خیلی ممنون. سایت رادیو فردا این هفته در پیوند با ماجرای FATF و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گزارشی منتشر کرد با عنوان یک مصوبه جنجالی CFT در 3 دقیقه. در این گزارش که هانا کاویانی اون رو نوشته میخونیم، در آخرین گزارشی که FATF گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران در ژوئن سال 2018 منتشر کرده، از پیشرفت نکردن تعهدات سیاسی ایران و تبدیل نشدن اونها به اقدامات عملی انتقاد شده بود. برای همین FATF از جمهوری اسلامی ایران خواست این اقدام ها رو که جنبه های متعدد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم رو شامل میشن، هرچه سریع‌تر عملی کنه. یکی از این اقدام‌ها پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT بود، موضوعی که به اعتقاد نویسنده تصویب اون به نوعی الزامی بوده. اما جدای این مطلب، سایت رادیو فردا در گزارشی با عنوان از ایرانیان اطلس تا خاتم الانبیای سپاه به معارفه و انتصاب فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در بحبوحه تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته و به همزمانی این رویداد با توجه به سوابق فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرده. در پیوند با موضوع اعتصاب سراسری اما که یکی از هشتگ‌های انتخابی این هفته ما بود، اسد بیناخواهی کارتونیست طرحی رو درباره اعتصاب کامیونداران برای رادیو فردا فرستاد و خودش برای ما درباره این طرح توضیح داده.
این بار رانندگان کامیون برای دومین بار و مصمم‌تر از بار اول دست به اعتصاب زدن. در حال حاضر هم جمعی از اونها در بازداشت هستن. قوه قضایی متاسفانه اونها رو به جرم اخلال در نظم عمومی و قطع طریق محکوم به اعدام کردن. اعتصاب کننده ها همچنان به اعتصاب خودشون ادامه میدن و من در کارتون اخیرم این ماجرا رو به تصویر کشیدم که با وجود این تهدیدها اونها همچنان مصمم به احقاق حقشون هستن و به اعتصابشون همچنان ادامه میدن.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به خصوص تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف زندگیشون رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی داریم از روستایی از توابع چابهار درباره وضعیت یکی از کلاس‌های درس دانش آموزان.
امروز شنبه مبارک هفته 97 است. من از مدرسه آل رسول پاس مطلع دشتیاری شهرستان چابهار صحبت میکنم. این هم یکی از کلاس‌های ما که داخل کفر برگزار میشه. هر لحظه امکان داره این کفر روی دانش آموزان خراب شه و مشکلات جبران ناپذیری برای دانش آموزان به وجود بیاره. این هم یکی از کلاس‌های دیگر ما که زیر سایه دوتا اتاق مدرسه و امراه با چرکش سایه کلاس ها میچرکد. بعد از ساعت 9 سایه هم نداریم.
اما به مناسبت روز جهانی معلم، اعضای هیئت مدیره کانون معلمان گیلان خواستار آزادی معلمان زندانی در ایران شدند.
زندان نه جای معلم هست، نه به اندازه معلمان ایران جای دارد. آقایان مسئول، همین تدبیر به خرج بدید.
از جمله خواسته‌های همکاران در بند ما توقف خصوصی سازی آموزش است. آرزو داریم هر چه سریعتر این دوستان ما از زندان آزاد شد.
سودورزی در آموزش پرورش یک امر خطاست. این معلمان زندانی خواهان رایگان شدن آموزش عمومی و آموزش در آموزش پرورش هستند. خواهان آزادی زندانیان معلم ما هستند.
در اینجا هم از تجمع شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به وضع شهریه دروس جبرانی ویدیویی رو میبینید و میشنوید. از زرین شهر اصفهان ویدیویی ببینید در رابطه با تجمع رانندگان کامیون و دخالت نیروی انتظامی.
رانندگان زرین شهر گرفتن حقشون، مامورا اومدن، نیروی انتظامی اومده درگیری درست کنه. ما فقط حقمون رو می‌خوایم.
برام بگی مردم. یه برام.
پلاکارتم برام بگی. نه بیگی نه.
اگر شما هم دوست دارید ویدیوهاتون در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید که ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام در تلگرام ما بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا میفرستید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم دقیق اعلام کنید خیلی بهتره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ممنون از اینکه من رو در فرداگرام این هفته هم همراهی کردید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید که در اون داریوش ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در یک برنامه تلویزیونی و در واکنش به مشکلات اقتصادی مردم به طعنه از زیاده خواهی اونها صحبت میکنه، در حالی که بر اساس آمار رسمی بیش از 30% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
ما نگاه کن به بازار ارز و سکه در همین هفته‌های گذشته نه. حالا تو میگی پول چیکار کردن مردم؟ معلمی رو میشناسم رفته 100 خورده میلیون تومان خونه‌شو فروخته، رفته ارز خریده، حالا ارز خورده تو سرش. نیسته گریه میکنه. واسه چی؟ این زیاده خواهی ها برای چیه؟ چه خبره؟ نه واقعا گیرم که شما 10 تا 6 لیتر بیشتر خوردی، نصف کیسه برنج هم بیشتر خوردی، یا اونایی که بیشتر دارن 10 دفعه دیگه رفتن پاریس گشتن، اومدن از حوریای بهشتی اونجا متمتع شدن، آخرش چی؟ چرا میخندی؟
الله
از شما در نکنه. من
تو برنامه کسی نیمده اینقدر باز حرف بزنی.
ساعت 7:30 کیان منوی هستم با مروری بر خبرهای ایران و جهان. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش متحد است توسعه قلمرو حکومت ایران در منطقه را جلوگیری کند. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه امروز جمعه به بررسی تقاضای ایران برای رفع توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران شد. و یک نماینده مجلس میگوید بیش از 2 میلیون نفر از ایرانیان قدرت خریدشان را به طور کامل از دست دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل خود را متحد می‌داند که به توصیف او از توسعه قلمرو و قلمرو حکومت ایران در منطقه پیشگیری کند. نتانیاهو که در جریان استقبال از یک ناوشکن آمریکا در بندر اشدود اسرائیل سخن می‌گفت، افزود ایران باید از سوریه، یمن و عراق بیرون رود و دست از جنگ افروزی و توسعه طلبی بردارد. نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تاکید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر حق اسرائیل در دفاع از موجودیت خود، حضور ناو آمریکا را نماد حمایت آمریکا از اسرائیل خواند. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه امروز جمعه رسیدگی به پرونده توقیف حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را ادامه می‌دهد، در حالی که ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است که موضوع آزادسازی 1 میلیارد و 750 میلیون دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران را بررسی کند، آمریکا با این تقاضا مخالفت کرده و خواهان رد این پرونده از سوی دادگاه شده است. ریچارد ویسک مشاور وزارت امور خارجه آمریکا هدف ایران را از این درخواست حمایت حکومت ایران از تروریسم بین‌المللی توصیف کرده است. دیوان عالی آمریکا سال گذشته رأی داد که دارایی‌های توقیف شده ایران باید به خانواده‌های آمریکایی آسیب دیده در بمب‌گذاری در پایگاه تفنگداران آمریکا در بیروت در سال 1983 انتقال یابد. رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روز پنجشنبه گفت در شرایط فعلی ایران بیش از 2 میلیون نفر قدرت خریدشان را به طور کامل از دست داده و به حمایت دولت نیاز دارند. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت خاطر نشان کرد در شرایط فعلی افرادی که زیر 3 میلیون تومان حقوق دریافت می کنند زیر خط فقر به حساب می آیند. افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باعث افزایش نارضایتی و تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای ایران طی ماه‌های اخیر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده احتمالاً در حال دستیابی به نتایجی در مورد سرنوشت جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد و ناپدید شده عربستانی است. روز گذشته سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا به خبرنگاران گفته بود اگر مشخص شود حکومت عربستان یک روزنامه نگار منتقد را به قتل رسانده، این موضوع به شکل عمده‌ای بر روابط با آمریکا تاثیر گذاشته و باید تحریم‌های چشمگیری علیه عربستان اعمال شود. در پی درخواست شماری از نمایندگان کنگره در خصوص اعمال احتمالی تحریم علیه عربستان، دونالد ترامپ گفت که دلیلی نمی‌بیند که جلوی فروش گسترده تسلیحات به عربستان را بگیرد. مقام‌های ترکیه می‌گویند بر این عقیده هستند که جمال خاشقجی 9 مهر ماه پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول از سوی تیم ویژه اعزامی از عربستان به قتل رسیده است. عربستان از سرنوشت جمال خاشقجی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. یک نهاد ناظر حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه از عربستان خواست به حملات هوایی مرگبار در یمن که بنابر ارزیابی این گروه منجر به کشتار غیر نظامیان از جمله کودکان می شود پایان دهد. این نهاد که از 18 کارشناس مستقل تشکیل شده، همچنین ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن حملات، از مقامات سعودی در این باره توضیح خواسته است. بنابر گزارش گروه ناظر حقوق بشر سازمان ملل، از ماه مارس سال 2015 به این سو دست کم 1250 کودک در حملات هوایی ائتلاف عربی کشته شدند. عربستان در جنگ یمن رهبری یک ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌های مورد حمایت ایران را بر عهده دارد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه فرداگرام توجه فرمایید.
سلام، بنیامین صدر هستم و خوشحالم که با یه فرداگرام دیگه همراه شما هستیم. این هفته باز هم موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی و هشتگ‌های انتخاب شده رو همراه شما مرور می‌کنیم.
اگر شرایط FATF رو اجرا کردیم اون وقت همه این مشکلات حل میشه. نه،
تعهد میده که تعریف آمریکا، اسرائیل و این FATF رو بیارن تو مجلس مصوبه.
FATF، واکنش کاربران به تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس ایران.
اینجا تهران، خیابان مارگارت کوبی.
اعتصاب سراسری، هشتگی در واکنش به فراخوان تشکل‌ها و اعتصاب اصناف در ایران. دنیا ویسی، هشتگی در واکنش به مرگ یک دختر دانش آموز در یک مدرسه. در ادامه فردگرام،
یا اونایی که بیشتر دارن 10 دفعه دیگه رفتن پاریس گشتن و اومدن از غوریای بهشتی اونجا متمتع شدن. آخرش
حرف‌های جنجال برانگیز داریوش ارجمند درباره مشکلات اقتصادی مردم. این هفته بعد از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس که با عنوان CFT شناخته میشه، کاربران شبکه‌های اجتماعی هر کدوم از زاویه دید خودشون به این موضوع نگاه کردند. برخی از تصویب CFT خوشحال شدند، برخی خشمگین و گروه کثیری همین موضوع رو نشانه دیگری از عقب نشینی حکومت در برابر غرب دونستند. سعید حاتمی که ظاهراً از مخالفان سرسخت CFT و FATF هم هست، توییت کرد که صدها مثل FATF هم تصویب بشه، پولی که قراره به حزب الله و به قول او مقاومت برسونیم، میرسونیم، حتی شده با چمدون. در واکنش یک حساب کاربری به نام لهو لعب هم در توییتر نوشت که به نظر او این FATF و CFT آغاز نرمش حکومت ایران برای رسیدن به یه توافق دیگه با آمریکاست و وقتش رسیده تا حکومت بارهای اضافی رو رها کنه تا به کوه آمریکا برخورد نکنه. ساسان آقایی هم در توییتر نوشت که بدون FATF روسیه و چین نمیتونن ساده ترین ارتباط تجاری خودشون با ایران رو ادامه بدن و شرط اروپا برای شراکت در ادامه برجام هم رعایت توصیه های گروه ویژه اقدام مالیه و راه دیگه ای نبود تا وضع بدتر از این نشه. حساب کاربری وجودگرا هم توییت کرد که مشکل اصلی این نیست که تصویب FATF از سوی رهبر به مجلس دیکته شده یا نه. مشکل اینه که تصویبش در راستا و با هدف حفظ نظامه، نه تأمین منافع مردم. مسعود صالحی اما به اصل 154 قانون اساسی درباره حمایت جمهوری اسلامی از مبارزه مستضعفان در نقاط مختلف عالم اشاره کرده و در توییتر خودش نوشته اسنادی نظیر FATF و CFT با اتکا به همین اصل در شورای نگهبان تصویب نمیشن یا درست اجرا نخواهند شد. مریم شریعت مداری هم توییت کرد که عده برای تصویب FATF و CFT جشن گرفتن، نمیدونم چرا. یه عده هم عزاداری کردن، باز نمیدونم چرا، ولی من هنوز میگم دیگه تمومه ماجرا. کاوه شیرزاد، کنشگر سیاسی که خودش مطالب مرتبط با این موضوع رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کرده، به ما گفت که از نگاه غالب کاربران این موضوع نوعی عقب نشینی تاکتیکی و از سر اجبار برای جمهوری اسلامیه که در نهایت گره خاصی رو از مشکلات مردم ایران باز نمی‌کنه.
من نگاه کاربران مختلف رو توی این قضیه می‌دونم. مردم و اپوزیسیون ایران هم خیلی خوب میدونن که با پیوستن یا نپیوستن جمهوری اسلامی به FATF هیچ چیزی حل نخواهد شد و اون مشکلات عمده ما در واقع در جاهای دیگر هست. طیف‌های متنوعی که من دیدم در توییتر و جاهای دیگه واکنش نشون میدادن، بقیده من همه در این دسته هستن، دسته‌ای که طرفدار جمهوری اسلامی هستن و میخوان یک جامعه مدنی قلابی رو نشون بدن، حق اعتراض رو اونجا به یک نوعی به رسمیت بشناسن و قشر در واقع تحول‌خواه یا کسانی که خواهان تغییرات خیلی اساسی و بزرگ هستن در جمهوری برای جمهوری اسلامی، اینها واکنش خیلی جدی نشون ندادن. اینا میدونن که در واقع جمهوری اسلامی روز به روز داره تسلیم میشه و در برابر غرب اون رجزخونی هایی که میکرده رو داره میذاره کنار.
روز دوشنبه 16 مهر ماه چند شهر ایران شاهد اعتصاب گروه‌هایی از کسبه و بازاریان در اعتراض به وضع موجود بود.
امروز 16 مهر 97 اعتصاب سراسری سنندج خیابان امام. همه بسته.
در ماه‌های اخیر و به دنبال بحرانی شدن وضع اقتصاد و نوسان دائمی بهای ارزهای خارجی در ایران به خصوص دلار و سخت‌تر شدن زندگی مردم، اعتراض‌های در قالب تجمع‌های اعتراضی یا اعتصاب اصناف و مشاغل در جای جای ایران گزارش شده. بهزاد مهرانی درباره اعتصاب سراسری در توییتر خودش نوشت: گاهی به خیابون اومدن نمادی از مبارزه با استبداد که در قالب تظاهرات جلوه‌گر میشه و گاهی در خانه ماندن که نمودش اعتصابات سراسریه. در هر دو حال پشت استبداد میلرزه. در یک حساب کاربری توییتر به نام آراگون هم میخونیم که مارتین لوتر کینگ، یکی از رهبران مبارزه با تبعیض نژادی، در آخرین سخنرانیش گفته که ممکنه بسیاری از شما در اعتصاب شرکت نکنید، اما بدونید ما همگی یا با هم پیروز میشیم یا با هم شکست میخوریم. هویت جاوید هم در توییتر نوشت: با اعتصابات گسترده و سراسری گام به گام به پیش میریم و ناگهان میبینیم که تبل توخالی جمهوری اسلامی چگونه فرو خواهد ریخت. کوروش هم با اشاره به سخنرانی هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی در جمع بسیجیان توییت کرد: خامنه ای فکر کرد با یک سخنرانی در ورزشگاه آریامهر میتونه مردم رو مرعوب کنه، ولی اعتصاب سراسری نشون داد که بلوغ سیاسی بخشایی از مردم روز به روز بیشتر میشه. که ایازی هم در حساب توییتر خودش نوشت: هرچه با بگیر و ببند تونستند قیمت دلار رو پایین بیارن، جلوی اعتصاب رو هم میتونن بگیرن. تنها کار لازم در شبکه‌های اجتماعی خبررسانی و دعوت از سایر اخشار برای پیوستن به این اعتصاب هاست. یک حساب کاربری با نام ایستاده با مشت هم توییت کرد که به نظر او اعتصاب بین مردم ایجاد همبستگی میکنه و این خودش بزرگترین ترس حکومته. روز سه‌شنبه این هفته خبر اومد یک دانش آموز خردسال دختر به نام دنیا ویسی در یکی از شهرهای نزدیک سنندج به دلیل ریزش دیوار بخشی از یک مدرسه فرسوده جان خودش را از دست داد. اما به فاصله یک روز، یعنی روز چهارشنبه، خبرهای غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً دنیا ویسی به قتل رسیده و برای اینکه این موضوع طبیعی جلوه کنه، دیوار بر پیکر بیجان این دختر بچه آوار شده. جدای از صحت و سقمه این خبر و چگونگی جان باختن این کودک خردسال در مدرسه، کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به فرسوده بودن مدرسه‌های ایران نظر خودشون رو بیان کردند. علیرضا اعظمی در توییتر خودش نگاهی کرده به بی‌توجهی به آبادانی برخی شهرهای ایران و نوشته: وقتی از محرومیت و تبعیض در کردستان، بلوچستان، خرمشهر و برخی نقاط دیگه ایران حرف می‌زنیم، عده‌ای مرکزنشین گارد می‌گیرند که همه محرومیم و فشار یکسانه. بهروز جاوید تهرانی هم توییت کرد: پولی که باید خرج ساخت دیواری محکم برای مدرسه دنیا ویسی میشد، خرج کدوم موشک شد تا دیوار مدرسه‌ای رو در خاورمیانه ویران کنه. یک حساب کاربری به نام عجیبزاده هم در توییتر با انتشار تصویری نوشت: حوزه علمیه محمد باقر خانساری اگرچه یک کپی ستایش برانگیز از اپرا هاوس های غربیه، اما برای تدریس آداب طهارت بیش از حد شکوه داره. دختران شینابادی و دنیا ویسی قربانی همین حشمت و جبروت علمای اسلامند. وانیا هم در حساب کاربری توییتر خودش همراه یک تصویر به طعنه نوشت: خدا رو شکر که مدرسه‌مون دیوار نداره. اعظم جنگروی هم توییت کرد: بودجه‌های کلانی رو که صرف تبلیغ اجبار حجاب می‌کنید یا در سوریه و یمن هزینه می‌کنید، اگر یک هزارم اون رو هزینه نوسازی مدرسه‌ها می‌کردید، دنیا ویسی هنوز زنده بود. اما همکارم سمیرا قرایی در پیوند با این موضوع نگاهی کرده به حواشی و خبرهای غیر رسمی درباره چگونگی مرگ مشکوک دنیا ویسی.
اما خبر مرگ دنیا ویسی روز چهارشنبه 18 مهر دچار تحول تازه‌ای شد. در شبکه‌های اجتماعی برخی از جمله خبرنگار روزنامه قانون این ادعا رو مطرح کردند که به دنیا ویسی تعرض جنسی شده و سپس برای صحنه‌سازی و پنهان کردن این اتفاق دیوار دستشویی مدرسه‌ای که دنیا در اون درس می‌خونده روی سر این دختر آوار شده و اینطور اون جان خودش رو از دست داده. بر اساس این ادعاها روشن نیست که آیا پیش از ریزش دیوار دنیا ویسی زنده بوده یا نه. این اخبار در حد شایعه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد تا اینکه عصر چهارشنبه دادستان سنندج اکبر جوهری اعلام کرد که به خاطر شنیدن این ادعاها از پزشکی قانونی خواسته تا معاینات و بررسی‌ها رو انجام بدن در این رابطه و نتایج اون رو هم وعده داده که در اختیار عموم قرار خواهد داد.
این هفته هم سراغ مهتاب وحیدی راد همکارم در رادیو فردا رفتم و درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این فرداگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. خب مهتاب، همونطوری که میدونی ما سه هشتگ رو این هفته بررسی کردیم که یکی از اونها مربوط بود به اعتصاب سراسری که خب به خاطر محدودیت‌های موجود در روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران به اون پرداخته نشده، اما من میرم سراغ هشتگ مربوط به جان باختن کودک در سنندج که ظاهراً دیوار مدرسه یا بخشی از دیوار مدرسه خراب شده و اون زیر آوار مونده. حرف‌های زد و نقیزی هم مطرح شده راجع به مرگش، ولی اون چیزی که رسانه‌های رسمی بهش پرداختن بیشتر برمیگرده به در واقع فرسودگی مدرسه‌اش. چه روزنامه‌ای رو بررسی کردی در این باره؟
بله بنیامین، البته این اولین بار نیست که اتفاقهایی از این دست میفته که خب واکنش‌هایی را در پی داشته به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، اما چند تا روزنامه هم به این مطلب پرداختن، از جمله روزنامه همشهری که در شماره روز چهارشنبه 18 مهر ماه خودش با تیتر مدارس پیر جان کودکان رو میگیرند به سراغ این مطلب رفته و نوشته که دنیا اولین قربانی مدارس فرسوده در ایران نیست، آخرین اون هم نخواهد بود. این روزنامه رفته به سراغ داریوش ورناصری، معاون فنی و نظارت سازمان توسعه و نوسازی مدارس، و با او مصاحبه کرده در این باره. او هم آمارهایی رو ذکر کرده به این صورت که گفته دولت باید هر سال طبق برنامه توسعه ششم 2,000 میلیارد دلار برای بازسازی مدارس تخصیص بده که اگه به گفته او 1,000 میلیارد تومان خیرین رو هم به اون اضافه کنیم، این بودجه تنها برای بازسازی 3,000 مدرسه در سال کافیه. در حالی که به گفته داریوش ورناصری 32,000 فضای آموزشی در ایران وجود داره که فرسوده هستند و نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارن، و بعد گفته که برای بازسازی این 32,000 فضای آموزشی به 40,000 میلیارد تومان بودجه نیاز هست و گفته دولت واقعا در یک سال نمیتونه چنین بودجه رو تخصیص بده برای بازسازی مدارس، و گفته که خب اتفاقهای از این دست باز هم ممکنه رخ بده.
خب آخه این چند روزه من در شبکه‌های اجتماعی دیدم که در این یکی دو روز که این خبر منتشر شده، خیلی ها میگن که خب دولت چطور در بخش‌های دیگه که ضروری هم نیست بودجه‌های کلانی اختصاص میده، پول‌ها معلوم نیست کجاها خرج میشه و یه همچین موضوع مهمی با بی‌تفاوتی روبرو است.
درسته، اصلا انتقادهایی که توی شبکه‌های اجتماعی شد همونطوری که دیدیم همین رنگ و بو رو داره. یعنی اینکه میگن خب این همه بودجه مثلا در بودجه سال 97 برای نهادهای تبلیغات اسلامی یا حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شد، چطور نمیشه که برای این تخصیص داده بشه. روزنامه ایران هم در مطلبی با تیتر تحصیل زیر سقف 32,000 مدرسه ناایمن مروری کرده بر اتفاقهای مشابهی که طی سال‌های گذشته رخ داده، اتفاق از این دست، و او هم این روزنامه هم به سراغ داریوش ورناصری رفته، به نقل از او مطلبی داره. همون آمارها در این روزنامه هم تکرار شده و به هر حال گفته شده که خیرین امیدوار هستش که خیرین بیشتر در امر مدرسه سازی کمک کنن. مهدی فرشادان هم با این روزنامه مصاحبه کرده و گفته که خیلی انتقاد کرده.
کی هست این آقای فرشادان؟
نماینده سنندج در مجلس، و خیلی انتقاد کرده از وضعیت مدارس فرسوده در استان کردستان و گفته که نمیشه به بهانه کمبود اعتبار جان دانش آموزا به خطر بیفته.
خب از این موضوع که بگذریم، ماجرای FATF که یکی دیگه از هشتگ های انتخابی ما بود، اون هم سر و صدا زیاد کرده. به برخی ها که بیشتر منتسب بودند به اصلاح طلبان خوشحال شدند، از تصفیه به در واقع این کنوانسیون اصولگراها ناراحت شدند. مخالفین جمهوری اسلامی هم خیلی این رو در واقع بازی مردم ندونستن و معتقدن که فرقی به حال مردم نمیکنه. در شبکه‌های اجتماعی روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن؟
بله، روزنامه‌ها، خیلی از روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن. البته من روزنامه‌هایی رو انتخاب کردم که بیشتر به حاشیه‌های این مسئله پرداختن. یکی از این حاشیه‌ها ارسال پیامک به گفته برخی از نماینده‌ها تهدیدآمیز بود برای اونها، از جمله پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس که گفته چنین پیامکی دریافت کرده و روزنامه شهروند به سراغ این مطلب رفته. چند روز پیش معاون سیاسی دادستان خراسان رضوی از فرد به نام خمیم نام برده بود و گفته بود این فرد پشت پیامک هاست، ارسال
پیامک های تهدیدآمیز.
بله دقیقاً. و بعد روزنامه شهروند رفته به سراغ خلیل موحدی، حد زده بوده که این فرد هست خمیم، ایشون عضو پیشین شورای شهر مشهده و مصاحبه کرده این روزنامه باهاش. خلیل موحدی در این روزنامه مسئولیت رو پذیرفته و گفته که بله کار من بوده و گفته این کار ادامه خواهد داشت.
این پیامک های تهدیدآمیز خطاب به برخی نماینده های موافق این،
بله، نماینده هایی که موافق بودن و گفتن
شده
که ما رأی مثبت میدیم تا ایران ملحق بشه به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همون CFT. و بعد روزنامه شهروند در ادامه مطلبش، در ادامه مصاحبه که با خلیل موحدی داشته، اینطور نوشته به نقل از خلیل موحدی که او گفته ما اگر بخوایم به کشورهایی کمک مالی کنیم، حتی با چمدون هم میتونیم بهشون کمک کنیم، این لایحه نمیتونه، تصویب این لایحه نمیتونه جلوی ما رو بگیره. بعد این لایحه رو با برجام مقایسه کرده، گفته زمانی که برجام هنوز تصویب نشده بود و اصلا توافقی وجود نداشت، ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو یاد گرفته بودیم، یه صرافیایی بودن که تحریم‌ها رو دور می‌زدن. اما وقتی که برجام تصویب شد دیگه اون راه‌ها بسته شد، به گفته او دستمون پیش دشمن رو شد و دیگه هیچ راهی نداشتیم برای اینکه تحریم‌ها رو دور بزنیم.
ممنونم این هفته همراه ما بودیم مهتاب، خیلی ممنون. سایت رادیو فردا این هفته در پیوند با ماجرای FATF و تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گزارشی منتشر کرد با عنوان یک مصوبه جنجالی CFT در 3 دقیقه. در این گزارش که هانا کاویانی اون رو نوشته میخونیم، در آخرین گزارشی که FATF گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران در ژوئن سال 2018 منتشر کرده، از پیشرفت نکردن تعهدات سیاسی ایران و تبدیل نشدن اونها به اقدامات عملی انتقاد شده بود. برای همین FATF از جمهوری اسلامی ایران خواست این اقدام ها رو که جنبه های متعدد مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم رو شامل میشن، هر چه سریع‌تر عملی کنه. یکی از این اقدام‌ها پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT بود، موضوعی که به اعتقاد نویسنده تصویب اون به نوعی الزامی بوده. اما جدای این مطلب، سایت رادیو فردا در گزارشی با عنوان از ایرانیان اطلس تا خاتم الانبیای سپاه به معارفه و انتصاب فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در بحبوحه تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته و به همزمانی این رویداد با توجه به سوابق فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرده. در پیوند با موضوع اعتصاب سراسری اما که یکی از هشتگ‌های انتخابی این هفته ما بود، اسد بیناخواهی کارتونیست طرحی رو درباره اعتصاب کامیونداران برای رادیو فردا فرستاد و خودش برای ما درباره این طرح توضیح داده.
این بار رانندگان کامیون برای دومین بار و مصمم‌تر از بار اول دست به اعتصاب زدن. در حال حاضر هم جمعی از اونها در بازداشت هستن. قوه قضایی متاسفانه اونها رو به جرم اخلال در نظم عمومی و قطع طریق محکوم به اعدام کردن. اعتصاب کننده ها همچنان به اعتصاب خودشون ادامه میدن و من در کارتون اخیرم این ماجرا رو به تصویر کشیدم که با وجود این تهدیدها اونها همچنان مصمم به احقاق حقشون هستن و به اعتصابشون همچنان ادامه میدن.
مخاطبان رادیو فردا و شهروندان با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به خصوص تلگرام فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف زندگیشون رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی دیگه به اشتراک گذاشتن. ابتدا ویدیویی داریم از روستایی از توابع چابهار درباره وضعیت یکی از کلاس‌های درس دانش آموزان.
امروز شنبه مبارک هفته 97 است. من از مدرسه آل رسول پاس مکتب دشتیاری شهرستان چابهار صحبت میکنم. این هم یکی از کلاس‌های ما که داخل کفر برگزار میشه. هر لحظه امکان داره این کفر روی دانش آموزان خراب شه و مشکلات جبران ناپذیر برای دانش آموزان به وجود بیاره. این هم یکی از کلاس‌های دیگر ما که زیر سایه دوتا اتاق مدرسه و امرہ با چرکش سایه کلاس ها میچرکد. بعد از ساعت 9 سایه هم نداریم.
اما به مناسبت روز جهانی معلم، اعضای هیئت مدیره کانون معلمان گیلان خواستار آزادی معلمان زندانی در ایران شدند.
زندان نه جای معلم هست، نه به اندازه معلمان ایران جای دارد. آقایان مسئول، همین تدبیر به خرج بدید.
از جمله خواسته های همکاران در بند ما توقف خصوصی سازی آموزش است. آرزو داریم هرچه سریعتر این دوستان ما از زندان آزاد شد.
سودمندی در آموزش پرورش یک امر خطاست. این معلمان زندانی خواهان رایگان شدن آموزش عمومی و آموزش در آموزش هستند. خواهان آزادی زندانیان معلم ما هستند.
در اینجا هم از تجمع شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به وضع شهریه دروس جبرانی ویدیویی رو میبینید و میشنوید. از زرین شهر اصفهان ویدیویی ببینید در رابطه با تجمع رانندگان کامیون و دخالت نیروی انتظامی.
رانندگان زرین شهر گرفتن حقشون، مامورا اومدن، نیروی انتظامی اومده درگیری درست کنه. ما فقط حقمون رو می‌خوایم. برام
بگی مردم. می‌برم، اخو
پلاکارتم برو بگی. نه بیگی نه.
اگر شما هم دوست دارید ویدیوهاتون در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید که ویدیوهای خودتون رو به آدرس @فرداگرام در تلگرام ما بفرستید. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا میفرستید. اگر تاریخ ضبط تصویر رو هم دقیق اعلام کنید خیلی بهتره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ممنون از اینکه من رو در فرداگرام این هفته هم همراهی کردید. اما قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید که در اون داریوش ارجمند، بازیگر سینما و تلویزیون ایران، در یک برنامه تلویزیونی و در واکنش به مشکلات اقتصادی مردم به طعنه از زیاده خواهی اونها صحبت میکنه، در حالی که بر اساس آمار رسمی بیش از 30% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
ما نگاه کن به بازار ارز و سکه در همین هفته های گذشته نه. حالا تو میگی پول چیکار کردن مردم؟ معلمی رو میشناسم رفته 100 خورده میلیون تومان خونه‌ش رو فروخته، رفته ارز خریده، حالا ارز خورده تو سرش. نیسته گریه میکنه. واسه چی؟ این زیاده خواهی ها برای چیه؟ چه خبره؟ نه واقعا گیرم که شما 10 تا 6 لیتر بیشتر خوردی، نیتس و کیسه برنج هم بیشتر خوردی، یا اونایی که بیشتر دارن 10 دفعه دیگه رفتن پاریس گشتن، اومدن از حوریای بهشتی اونجا متمتع شدن، آخرش چی؟ چرا میخندی؟
الله از شادر نکنه. من
تو برنامه کسی نایمده اینقدر باز حرف بزنی.